به اپیزود 4 مارکت گپ از فصل 3 پادکست انرژی گپ خوش اومدید. این اپیزود در تیر ماه 1404 منتشر میشه و من مصطفی بصیریان در این قسمت به اتفاق علی معصومی براتون مهمترین تحولات بازار و قیمت نفت در ماه ژوئن سال 2025 میلادی رو مرور می‌کنیم.
Solar's free, but oil pays the bills. Energy Gap.
علی جان سلام.
سلام برای مصطفی عزیز و همه دوستانی که به این اپیزود از مارکت کپ گوش میدن.
خب علی جان اگه بخوایم یه توصیفی از تحولات بازار نفت و قیمت نفت در ماه ژوئن داشته باشیم، ابتدای ماه روی 63 دلار باز میشه که همین قیمت حداقل قیمتی بوده که توی این ماه داشتیم، حد اکثر 78 دلار رو به خودش میبینه و انتهای ماه هم روی 67 دلار بسته میشه. اگر بخوایم یه توصیف کلی هم از روند قیمت نفت داشته باشیم، 2 اول ماه یک روند صعودی نسبتا ملایم رو داریم که با یه شیب خیلی کمی قیمت در حال افزایش هست. در اواسط ماه یعنی از روز 14 یک جهش قیمت و افزایش ناگهانی خیلی شدید رو داریم که توی اون بازه باز قیمت نفت یه روند صعودی ملایمی رو بعد از این جهش دنبال میکنه تا روز 24 ماه، و روز 24 ماه هم قیمت نفت سقوط میکنه و تا انتهای ماه روی 66-67 دلار تقریبا یه روند ثابتی رو دنبال میکنه. اگه بخوای برامون مهمترین تحولات و عوامل اثرگذار بر قیمت نفت رو توضیح بدی، به چه مواردی اشاره می‌کنی؟
خب همینجوری که گفتی، ما شاهد 3 مختلف توی بازار نفت هستیم توی ماه ژوئن. بازه ابتدایی که خب یه بازه خیلی معمولی بازار نفته، نفت داره به اخبار مختلفی که توی بازار در حوزه تقاضا و عرضه و امثال هم داره منتشر میشه واکنش نشون میده. بازه دوم بازه مشخصا بازه جنگ ایران و اسرائیل و تبعاتی که میتونست برای بازار نفت داشته باشه، و صرفا این جهش یک باره و کاهش یک باره کاملا مشخص معنیش چیه، حالا در ادامه توضیح خواهیم داد. و اون تیکه آخر هم که باز دوباره بازار برگشته به یه حالت نرمال بازار و بالا پایین های خیلی کوچولویی که طبیعی بازار نفت توی این روزها هستش. حالا یکی یکی این 3 بازار رو توضیح میدیم خدمتتون. خب اگه بخوایم از همون بازه ابتدایی شروع کنیم، ما همینجور که گفتیم توی 2 ابتدایی، یعنی از ابتدای ژوئن تا روز 13 که آغاز حمله اسرائیل به ایران هستش، یه روند آروم صعودی رو داریم مشاهده میکنیم. یعنی قیمت نفت خیلی صورت بطئی و آروم از 63 دلار 63 خورده میاد آروم آروم میرسه به 67 دلار. تو این بین خب اتفاقات به شدت متعدده، ولی هر کدوم از اونها زورشون در حد 0.5 دلار و 1 دلار این بالا پایین کردن ها. اولین اتفاقی که میفته و اولین مسئله که برای بازار مهمه، مسئله جلسه اوپک پلاس هستش. ما توی اپیزود قبلی هم توضیح دادیم که نقش اوپک پلاس چیه، سیاست فعلیش چیه و چی کار داره میکنه. توی این فصل هم، یعنی توی این جلسه هم، اوپک پلاس مجدداً تصمیم گرفت که از ماه آتی، یعنی از ابتدای جولای، تولید خودش رو معادل 411 هزار بشکه افزایش بده. حالا این 411 هزار بشکه از کجا میاد، منشأش چیه، مبدأش چیه، معادل چقدر از کاهش تولیدی که قبلا داده، اینا رو خب قبلا توضیح دادیم و دوستانی که تمایل دارن میتونن برن و اونها رو گوش بدن. اما تصمیم بر این شد که دوباره در ماه جولای این 411 هزار بشکه رو، یعنی یه 411 هزار بشکه جدید هم وارد مدار تولید کنن، که خب با توجه به شرایطی که تو اون برهه زمانی وجود داشت، با توجه به فضاسازی های رسانه‌ای و خبرهای مختلفی از کشورهای تولید کننده نفت می اومد، این 411 هزار بشکه کف انتظارات بازار بود. یعنی تقریبا همه بازار مطمئن بودن 411 هزار بشکه یا بیش از این مقدار عرضه نفت دنیا افزوده خواهد شد از ماه جولای. به همین خاطر با اینکه خبر افزایش عرضه بود، اما به محض انتشار اثر صعودی گذاشت، چون بازار بیش از این رو محتمل میدونست و مترصد افزایش بیشتر بود، فلذا بازار رفت به سمت افزایش. نکته دومی که میشه صحبت کرد در موردش، در مورد این مذاکرات تجاری چین و آمریکا بود. البته اینجوری بگم، مسئله دوم، سوم و چهارمی که داریم میگیم همشون باز از جنس مسئله تقاضایی هستند، دیگه مسئله عرضه‌ای نیستن. از این سه تا نکته‌ای که میخوام بگم، اولیش میشه مسئله مذاکرات تجاری چین و آمریکا، که توی این دو هفته ابتدایی خبرهایی که از این مذاکرات به گوش میرسه نوعا خبرهای مثبتی بود و به یه تفاهم و توافق اولیه رسیدن در خصوص نحوه تعرفه گذاری توی این دوتا کشور روبروی هم. و خب طبعا هم باید این تعرفه گذاری ها و این مصالحه‌ای که این وسط داره شکل میگیره باید با یه نرخ‌های پایین‌تر از اون جنگ‌های تعرفه‌ای باشه که بازار بهش واکنش نشون بده، و همین هم هستش. و خب مخابره شدن خبرهای خوب تو این زمینه کاملا بازار رو به این امیدوار میکرد که میتونه صنعت و بخش‌های دیگه اقتصاد یه تکونکی بخوره و از اون رکود احتمالی که خیلی انتظارش رو میکشن یه فاصله‌ای بتونه بگیره. و خب طبیعتا بازار نفت هم یه واکنش مثبت به این خبر نشون داد. نکته دوم تقاضایی و سوم بازه یکمون که دربارش صحبت میکنیم، بحثای تقاضای توی خود آمریکاست. تقاضای توی آمریکا، خب ما بارها اعلام گفتیم و توضیح دادم من خدمت شما و بقیه دوستان، که اون شاخصی که اون وسط وای میسته و همگی نسبت به اون حساسن و نگاه میکنن گزارش هفتگی هایی که EIA داره میده و مستمران هم میگه که چقدر ما توی آمریکا نفت تولید کردیم، چقدر تقاضا داشتیم، بنزین چقدر میخواستیم، گازوئیل چقدر میخواستیم. و شاخص مهم اونمونه که سطح ذخایر نفت خام و فرآوردهمون چه تغییری کرده. و طبعا موقعی که سطح ذخایر میاد پایین یه نشانه ای از اینه که میزان عرضه‌ای که داره توی بازار اتفاق میفته، حالا چه از تولیدش چه از وارداتش، کفاف مصرف نفت رو توی اون بازه زمانی نمیده و ما مجبوریم که از ذخایر وارد بازار بکنیم تا به بازار به یه بالانسی برسه. توی این دو هفته یه چیزی اولوش 8-9 میلیون دلار سطح ببخشید 8-9 میلیون بشکه سطح ذخایر کاهش پیدا کرد تو مجموع دو هفته، یه هفتهش 3 خورده، یه هفتهش 5 خورده، یه عدد اینجوری. خب این کاهش عدد بزرگیه، نه تنها خود کاهش مسئله است بلکه مقدار هم مسئله است تو اینجا. یعنی مقدار 100 هزار بشکه و 200 هزار بشکه و 1 میلیون بشکه نیستش که بگیم خب ممکنه خطای آماری باشه یا ممکنه اصلا یه پیک خاص کوچولوی تقاضای باشه، نه 9 میلیون بشکه برای دو هفته عدد بزرگیه و بازار اینو در نظر گرفت و ترجمهش کرد و افزایش قیمت و این روند یک نوای صعودی توی دو هفته ابتدایی بخشش ناشی از این بود. و نکته چهارمی که توی این بازه ما باید مد نظر قرار بدیم، گزارش بازار کار آمریکا بود. این هم مسئله بود که باز نسبت به همه انتظاراتی که از مجموع اتفاقات اقتصادی آمریکا وجود داشت گزارش مثبت تری بود. اینجوری بگیم یه چیزی هول و هوش 140 هزار شغل جدید توی ماه قبلش که میشه ماه اپریل، ببخشید ماه می، تو ماه می اقتصاد آمریکا تونسته هول و هوش 140 هزار شغل جدید ایجاد کنه. خب باز این رو هم ما بارها توی اپیزود قبلی توضیح دادیم و گفتیم که نرم چقدر این عدد 140 هزار تا عدد بزرگیه، کوچیکه اینا، و کاملا همین رو باز چندین بار حلاجش کردیم که توی هر بازه زمانی این عدد میتونه متفاوت باشه. یعنی ما توی بازه های زمانی سال 2022 اینها موقعی که گزارش های چک میکردیم اون بازه بود که اون تب کرونا خوابیده بود و رونق داشت به اقتصاد برمیگشت. اونجا حجم مشاغلی که توی ماه ایجاد میشد خیلی عدد بزرگ بود، 300 خورده هزار، نزدیک 400 هزار توی بعضی از ماهای معدود. ولی خب این اومد کم شد و کم شد، توی 6-7 ماه پیش این عدد زیر 100 هزار تا بود، 87 هزار تا، 89 هزار تا، عدد اینجوری. فلذا این عدد 140 هزار تا با توجه به عوامل محیطی این بازه زمانی خاصی که توش قرار داریم عدد به نسبت خوبی توی آمریکا به حساب می اومد و همین بود که با وجود اینکه خب ترامپ خیلی این بحثای تعرفه‌ای رو اعمال کرده بود، خیلی ها شاکی بودن، خیلی ها می گفتن ممکنه رکود بشه و از اینجور حرفا، این گزارش بازار اشتغاله اطمینان خاطر نسبی به بازار داد که وضعیت فعالیت های صنعتی تجاری آمریکا وضعیت قابل قبولیه. یعنی ما به تأمین انرژی بیشتر و بیشتر احتمالاً هنوز نیاز داریم. این نیستش که ما از لحاظ مصرف انرژی و تقاضای انرژی بیایم توی سطح پایین قرار بگیریم. فلزا باز دوباره یه سیگنالی شد به بازار نفت که بتونه اون روند صعودیشو ادامه بده. این 4-5 تا عامل چی میگن اصلی ترین مؤلفه هایی بودن که قیمت نفت رو تون بازه 2 هفته اول ماه ژوئن شکل داده.
خب خیلی ممنون علی جان. من فکر کنم همه مخاطبین و شنوندگان ما چشم انتظارن که ببینن تو بازه دوم که با شروع جنگ اسرائیل علیه ایران اتفاق افتاد و تبعات جدی میتونست داشته باشه برای بازار نفت، ادامه بدیم صحبت رو. قبلا خیلی صحبت کردیم راجع به این که اگر دامنه درگیری به خلیج فارس کشیده بشه، اگر تقابل روی مستقیمی بین ایران و اسرائیل و احتمالاً امریکا اتفاق بیفته، خب بازار نفت خیلی میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. اما توی همین روزهایی که جنگ اتفاق میفته، وقتی قیمت نفت دنبال میکردیم، به جز اون جهش جدی اولیه خیلی تغییر خاصی ندیدیم، خیلی بر بازار نفت تأثیر آنچنانی نداشت. داستان چی بود؟ چی شده بود؟ و چرا بازار نفت خیلی اینو یه درگیریه به قول معروف سطحی تلقی کرد، خیلی خطری رو متوجه خودش ندید؟ واقعا اینجور بود یا نه؟ یا بازار نفت در درون خودش یه مکانیزمایی داشت برای اینکه فعلا تا یه حدی این شوک رو جذب کنه و مدیریت کنه؟
خب این سوال مهمیه و تا حدی ما شاید توی اپیزودهای قبلی که البته مستقیم هیچ وقت مرتبط نبوده، ولی لابلای صحبت ها ما در مورد این مسئله صحبت کردیم کم و بیش، که نقش ایران در بازار نفت دنیا چیست. ما تا قبل از سال 2010 و تا قبل از اون رشد چشمگیر تولید نفت شیل دنیا که الان خودش نزدیک 9 میلیون 10 میلیون توی روزه، عرضه نفت توسط ایران مسئله بازار نفت. بعد از اون اتفاقات و تحریم هایی که گذاشتن و عمدن جلوی صادرات ما رو گرفتن، مسئله عرضه نفت ایران دیگه خیلی نمیگم تأثیری نداره، اون عامل کلیدی و حیاتی بازار نفت نیست. خب یعنی این که ایران باشد توی بازار یا نباشد توی بازار عامل است که در حد چند درصد، 5%، 10% تأثیر میذاره روی بازار نفت. چرا که مثلا اون 2 میلیون بشکه‌ای که فعلا توی سقف میتونیم صادر کنیم، این 2 میلیون بشکه قابلیت جایگزینی با سایر منابع نفت رو داره توی بازار. البته که با این به هم ریختگی که بازار وجود داره، ما چندین بارم باز روی این صحبت کردیم که الان روسیه تحریمه، ونزوئلا تحریمه، ایران تحریمه و تنها گزینه هایی که میتونن بازار رو باز اشباع کنن و جایگزین کنن بازار نفت رو میشه این کشورهای خلیج فارس، عربستان، عراق و امارات. میخوام بگم که همه طرف هایی که میتوانند نفت ایران رو جایگزین کنن، خودشون به هر حال یه قید و بند های جانبی دیگه ای هم دارن و این نیستش که در لحظه بدون هیچ استکاکی، بدون هیچ مشکل اونا بیان جایگزین کنن. و شیل هم که خب همین الان فول کپاسیتی داره تولید میکنه. خب پس اولا حجم ما و اثرگذاری ما توی بازار خیلی عدد بزرگی نیست، اما برای جایگزینی اون همینجوری نیستش که بدون هیچ استکاکی بشه این کار انجام داد. فلذا اگر نفت ما از بازار بیرون برود، به اندازه ای که از بازار بیرون رفته و قابلیت جایگزینی نداره، که حالا مثلا شاید بگیم نصفش، شاید بگیم دو سومش، اینها در این اندازه تاثیر میذاره. این نکته اول. اما مسئله ای که توی این جنگ 12 روزه تحمیلی بر کشور اتفاق افتاد و اون جهش اولیه رو شما دارید میبینید، به نظر شخصی من اصلا و ابدا مسئله عرضه نفت ایران نیست. مسئله بازار نفت مسئله تنگه هرمز است. و اینکه تنگه هرمز که حالا باز اعداد مختلفه ولی اقلن 16-17 میلیون تا بعضی از روزها تا 20 میلیون نفت خام از این تنگه داره جابجا میشه، علاوه بر این تا روزانه 4 تا 5 میلیون بشکه فراورده داره از اینجا صادر میشه، علاوه بر این سالانه بیش از 80 میلیون تن LNG از این تنگه داره خارج میشه. 80 میلیون تن یعنی 20% بازار دنیا. خب مسئله بازار انرژی دنیا اینا هست، نه صرفا مسئله عرضه نفت ایران. فلذا ما توی در لحظه خبر شروع یورش اسرائیل یه پیک خیلی آنی تو صبح روز 13 ژوئن داریم که قیمت نفت از اون 68-69 دلاری که هستش، کمتر تا 67-68 دلاری که هستش، پیک میره تا 76 دلار. ولی بعد از اون مثلا طی یکی دو روز بیشتر، مثلا تا 17 این قیمت تا 70 دلار هم میاد پایین. مسئله چیه؟ مسئله همجوری گفتم مسئله تنگ است. یعنی بازار اونجا در لحظه اول میگه اگر برای تنگه اتفاقی بیفتد و من نتونم این صادرات انرژی رو از تنگه انجام بدم چه اتفاق میفته؟ توی 3-4 روز ابتدایی این تصور تا حدی کم رنگ میشه. حالا احتمالا دلایل مختلف میتونه داشته باشه. شاید دلیلش این باشه که چی میگن؟ تحلیلش این بود که تون 3-4 روز ابتدایی ایران ضرباتی خورده که اصلا دیگه نمیتونه توانایی تاثیرگذاری بر تنگه رو نداره، شاید فروپاشی نظام سیاسی منطقه، هر تلقی. نتیجه اون تلقی برای این بوده که ابزار تنگه هرمز ابزاری نیستش که الان مورد استفاده قرار بگیره. اما از روز 17 به بعد ما می‌بینیم که باز دوباره یه روند صعودی شکل می‌گیره، از این 70 دلار تا 78-90 دلار میره بالا قیمت نفت. اینجا اونجاییه که بازار میگه نه، من لحظه به لحظه اقدام در تنگه هرمز رو محتمل می‌بینم. و این باز دوباره این که استنباطشون این شده که از لحاظ نظامی این توانایی رو داریم، این اراده سیاسی رو داریم یا هر چیز دیگه، اون رو باز بذاریم چی میگن همون کسایی که خودشون این تصمیم رو گرفتن در تو قیمت های بالاتر معامله کردن، احتمالاً طیفی از دلایل میتونه داشته باشه. اما باز تحلیل شخصی خودم رو اگر بخواید داشته باشم، ما تقریبا معادل همون 16-17 همه که این زمزمه تنگه رو ببندید توی کشور پررنگ شد. خب این ادبیات اگر حتما خیلی دنبال کردن دیگه، هم تو گروه های مجازی زیاد داشت میچرخید، هم توی بعضی از خبرگزاری‌ها زده میشد اینا. اما به نظر من، یعنی رصدی که من میکردم، اون جایی که آقای دکتر خاندوزی یه توییتی زدن و گفتن که باید به چی میگن به مدت 100 روز اصلا همه محمول‌های LNG فلان اتفاق باید برشون بیفته، اون به نظر من نقطه عطف شد. چون هم خیلی توی هم تو فضای رسانه‌ای کشور، هم توی فضای رسانه خبرگزاری‌ها چرخید و روز بعدش یا دو روز بعدش بود که رویترز رو یه گزارش رفت. رویترز یه گزارش خیلی مفصل دقیقاً رو همون توییت آقای دکتر خاندوزی رفت. چرا که استنباط باز کلیه بازار، چیزی که من میفهمم، این بود که آقای دکتر خاندوزی به اندازه کافی هم یه فرد رسمی داخل مجموعه حاکمیتن، هم بیرونیش از این بابت که الان منصب خاصی و سمت خاصی ندارن که بخوان تصمیم گیر باشن، اما درونی بودنش از این بابت که خب به هر حال شخصیتی هستن که وزیر بودن تو این کشور، ارتباطاتشون دارن، شبکه‌هاشون دارن، این احتمالاً این توییتی که ایشون داره میزنه منبعث و منشعب از یه سری مشورت ها و یه سری صحبت ها و یه سری پشت پرده هاست. این اتفاقه به نظر من جایی بود که بازار رو کم کم، البته هنوز خیلی آروم، اگه بازار واقعا به این نتیجه قطعی میرسید خیلی واکنش شدید تر از این بود، ولی کم کم بازار رو نسبت به این تیمیان گوشش تیز کرد که آقا ممکنه ایران به اینجور سمتی بره و در شرط خاصی.
توی اون شرط پیشبینی ها از قیمت نفت چقدر بود؟ یعنی فکر کنم مثلا قیمت نفت اگر اختلال جدی تو تنگه هرمز اتفاق بیفته تا چقدر قیمت نفت رو افزایش میتونه بده؟
خب این برمیگرده به این که آقا ما اصلا اختلال در تنگه هرمز رو چی تعریف کنیم؟ سناریو مختلف میشه براش در نظر گرفت و توی همین چند روزه من دیدم ایده پردازی جذابی شد. این به صورت سنتی هر وقت از بستن تنگه هرمز صحبت میشه خیلی مثلا فضاشون میره به این سمت که آقا به صورت اقدام نظامی در رو ببندیم، هیچ که اجازه ندیم بره، یا مثلا توی این فضای مین ریزی دریایی انجام بدیم که امکان عبور و مرور کشتی ها خب خیلی سخت بشه. این اتفاق اگه بیفته خب خیلی تاثیر جدی خواهد، مخصوصا اگر بره به سمت مینگریزی و اینها واقعا اختلال جدیه و گفتم مثلا بین 16 تا 20 میلیون دلار، 16 تا 20 میلیون بشکه نفت در روز، کلی LNG، 4 تا 5 میلیون فراورده، خب اینها واقعا بازار رو تحت تاثیر قرار میده. و اگه این شرایط برای مثلا یه 70 80 روز 90 روز ادامه دار باشه، قیمتا حتما یه جامپ 40-50 دلاری حداقل خواهد داشت، حداقل، اگه بیشتر نباشه کمتر نیست. اما خب اگر مثلا این اقدام جوری باشه که مثلا ظرف 10 روز تموم بشه، نه یه پیک بالا داره باز برمیگرده به یه روندی برمیگرده. این یه نحوه مداخله است. اما یه نحوه مداخله دومی که مطرح میشد، مداخله به صورت ایست و بازرسی بود. یعنی به هر حال شما به عنوان کسی که میخوای تأمین امنیت کشورت رو انجام بدی، این اجازه رو داشته باشی که از کشتی‌های عبوری از تنگه بازرسی انجام بدی، حالا هم محموله هاشون هم بقیه شرایطی که برای بازرسی ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه مخاطراتی که وجود داشته باشه، چون تو همین برهه جنگ هم یکی از سناریوهایی که مطرح شده، چون ما دو تا پالشگاهمون خورد، یکی فج دجم، یکی فاز 4 پارس جنوبی، مورد اصابت قرار گرفت. بعضی از سناریوها اینو مطرح میکردن که از درجا مورد اصابت قرار گرفته. ساعت و سقمش من نه اطلاع دارم نه الان مسئله بحثمه، ولی به هر حال یه سناریو بود دیگه. و این سناریو یعنی این که شما امنیت دریایی شما مورد مخاطره قرار گرفته و حتی از لحاظ حقوق بین‌المللی هم جوری که من چک کردم کاملا در شرایط این مدلی شما محقی به بازرسی کردن و اطمینان خاطر پیدا کردن نسبت به این که شما تعرضی از سمت دریا و کشور شما وارد نشده. به همین خاطر خیلی ها این سناریوی بازرسی از کشتی ها رو مطرح میکردن. تا حتما این سناریو هم چی میگن گیر و گورایی داره، حتما توی اجرا مشکلاتی داره و اینها که اصلا محل بحث ما نیست. اما اگه بخواد اینجور سناریوی توی تنگه ایجاد بشه، این سناریو دیگه قابلیت افزایش قیمت نفت رو تا یه عدد 40% 50% 60% نداره. اما دو تا مسئله رو ایجاد میکنه. یک، به هر حال یه ریسک ذاتی ایجاد میکنه. دو، مدت زمان شناور بودن کشتی ها تو افزایش میده. سه، خود این مسئله به هر حال روی احتمال آسیب و احتمال خطر و همه مواردی که بیمه یک کشتی رو مورد تأثیر قرار میده وجود داره و مجموعه اینا میتونه به صورت پایدار شما رو یه 5%، 10%، 15% بسته به سطح اقداماتی که داری انجام میدی موجب افزایش قیمت بشه. این اون برداشتی هست که از صحبت‌های اولی از بستن تنگی هورمون میشه. و به نظر من این افزایشی که گفتم و اون استنباطی که در طرف مقابل که دارم، یعنی بازارهای بین‌المللی شکل گرفته بود، این بود که ایران اگر بخواهد اقدامی انجام بدهد، حداقل در گام اول از این جنسه. شاید در گام‌های بعد اقدام سخت‌تر و سنگین‌تر هم باشد که نمی‌دونیم واقعا چه جوری خواهد بود، اما در گام اول از این جنس اقدامات بستن تنگی هرمز اتفاق می‌افتاد، اگر بخواد میام اگر اراده‌ای بر این کار. فلذا این افزایش قیمت آروم و بطئیه میتونست محتمل باشه و بازارم به همون سمت رفت.
علی، یه سوال حالا ضمنی میپرسم برای اینکه تصویر دستمون بیاد، اینکه وقتی راجع به تنگی هرمز حرف میزنیم راجع به چی داریم حرف میزنیم؟ ابعادش چقدر؟ مسئله کشتیرانی توش چه جوریه؟ و اینکه مثلا کل شما میتونیم روش اعمال نظر کنیم؟ به هر حال بخشش از آبهای کشور ما نیست، حالا آبراهای بین‌المللیه یا کشورهای همسایه است. میخوام بدونم مختصات در واقع تنگی هرمز به چه شکلیه و اینکه چه جوری بازار نفت چه سناریوهایی رو برای خودش میبینه که بتونه حالا از زیر این قصر در بره یا به لحاظ حقوقی و بین‌المللی برای ما تبعات داشته باشه.
خب تنگی هرمز یه محدوده نزدیک 40 کیلومتر فاصله است، یعنی بین ساحل ما و ساحل عمان یه فاصله هولوش 40 کیلومتریه که خب طبعا بخشی از این فاصله به خاطر عمق کم آبی که وجود داره امکان تردد کشتی و اینها توش وجود نداره. بر اساس قوانینی که اومدن گذاشتن و قوانین آبراه و امثال و اینا هم خیلی توی اونها توهری ندارن، خیلی هم صحبتی رو اونها ندارن، اومدن یک کانال امن رو، کانال امن یعنی از لحاظ ترددی، برای عبور و مرور کشتی ها در نظر گرفتن. تقریبی 2 مایل ورودی، 2 مایل خروجی، 2 مایل هم وسط به عنوان مثلا حائل برای جلوگیری از تصادفات امثال ها، که حالا هر مایل هم تقریبا 3 کیلومتر بگیم 3 کیلومتر. من خیلی جالب بود برام از چندین نفر مختلف از کانال های متفاوت من پرسیدم که موقعیت این مسیر رفت و برگشت چجوریه. جوابهای خیلی متناقضی من شنیدم. یکی میگفتش که هم ورودی هم خروجی تو آبهای عمان. یه جواب دیگه این بود که هم ورودی هم خروجی تو آبهای ایران. یه جواب سوم این بود که آب ورودی تو مسیر توی ایران، خروجی تو مسیر عمان. من میگم خودم که اصلا توهری تو این زمینه ندارم و و نمیتونم حرف متقنی بزنم، اما مجموع همه این حرفایی که من شنیدم، یه چند تا کلیپی که دیدم، چند تا یه دمویی بود از کپلر که نشون میداد این ورود و خروج مسیر کجاست، اینا استنباط فعلی اینه که مسیر ورودی تو خاک ایرانه، تو آبهای ایرانه، در واقع مسیر خروجی تو آب عمان. این نکته اول. خب موقعی که اینجوری باشه، طبعا این که شما بخوای هر اقدامی رو توی مسیر خروجی انجام بدی یکم با مشکل ایجاد روبرو خواهی شد، چون توی خاک، تو آبهای سرزمینی عمان. اما از سمت کشتی‌های ورودی باز دسته یکم باستر، چون توی آبهای سرزمینی ایران هستش. خب حالا این که ورودی و خروجی کدوم هست، اینا رو اگه بذاریم کنار و همه این مطالب بکنار، گفتیم که 16 17 میلیون بشکه نفت از اینجا داره خارج میشه و LNG به فراورد. نکته مهم اینه که، یعنی اون چیزی که برای بازار مهمه اینه که، بر فرض مثال تنگی هرمز به هر دلیلی مختل شد، رفت آمد توی تنگی هرمز مختل شد، آیا من مسیر جایگزینی برای جبران این بسته شدن تنگی هرمز دارم یا ندارم؟ توی 3 تا بخش باید جواب بدیم. 1. بخش نفت خام. توی بخش نفت خام، چون از سالها پیش این مسئله مطرح بوده، کشورهای مختلف یه ذره خودشون رو نسبت به این مسئله سعی کردن ایمن کنن. خود ایران خط لوله گورجاسک رو احداث کرده، البته که ظرفیتش کامل عملیاتی نیست، ولی به هر حال این کانال ایجاد شده. امارات یه خط لوله از غربش به شرقش کشیده که بتونه این مسیر رو دور بزنه. یه چیزی هول و هوش 1.5 میلیون بشکه ظرفیت داره. اینم بد نیست بگیم که امارات الان 3.5 میلیون بیش از 3.5 میلیون بشکه تولید نفت داره و خب عمدش هم صادراته. یعنی اگه اون 1.5 به 3.5 بگیریم شاید نزدیکه احتمالا بیش از 40% 45% از نفت خامی که داره صادر میکنن از این مسیر میتونه عبور بده بدون اینکه نیاز به تنگه داشته باشه. از اون طرف عربستان سعودی هم، عربستان عمده میادین و منابع نفتیش سمت شرقش، یعنی این سمت خلیج فارسشه. عربستان یه خط لوله شرقی غربی داره که امکان انتقال این نفت خام تولید رو به اون سمت میده، اما ظرفیت عملیاتی اون خط 2 میلیون بشکه است از 10 میلیون، 9.5 میلیون بشکه نفتی که عربستان داره تولید میکنه و خب یه بخش مصرفه 6-7 میلیون هم بگیم داره صادرات انجام میده. پس 2 میلیون از 6-7 میلیون صادرات عربستان میتونه از یه مسیر دیگه عبور کنه، 1.5 میلیون از 3.5 میلیون بشکه صادرات نفت امارات میتونه از مسیر دیگه عبور کنه. خود ایران هم گفته از اون بالا یه مقدار میتونه نفتش رو عبور بده. باقی نفتی که توی خلیج فارس راهکار دیگه برای عبور ندارد. این نکته اول. نکته دوم در خصوص فراورده هم، خب فراورده هم این دوتا خطی که برای نفت خام گفتیم هستش، اما نوعا استفاده اونها برای فراورده خیلی عملیاتی نیست به دلایل مختلفی، اما و به هر حال یا نفت خام یا فراورده میتونه از اون استفاده کنه. مسیر مجزایی برای فراورده نداریم، پس اون هم هیچ راهکار دیگه راهکار جایگزین نداره. و از اون مهمتر الانجی که گفتیم نزدیک 80 میلیون تن مجموعاً قطر و امارات یه ذره هم عمان دارن از این مسیر صادر میکنن، هیچ گونه راه جایگزینی برای خروج از تنگه هرمز وجود نداره، اصلا لحاظ فیزیکی وجود نداره. در نتیجه اهمیت تنگه هرمز بسیار 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 برای امنیت انرژی دنیا حیاتی، بدون اینکه هیچ گونه آلترناتیوی داشته باشن برای دسترسی به منابع انرژی. فلزاست که اگر واقعا تهدید بستن تنگه هرمز تهدیدی معتبر و عملیاتی باشد، به شدت میتواند قیمت ها رو متاثر کنه و اگر ما بریم به اون سمت کاملا احتمال گسترده شدن جنگ و افزایش تعداد کشورهای درگیر وجود داره. یعنی کاملا باید با یک فکر و حساب و کتاب دقیق نسبت به این مسئله برخورد کرد. اینی که و اینا کاملا میگم یه موقع هست شما مثلا مسئله اقتصادی شد در نظر میگیرید، من به عنوان کسی که فضای اقتصادیش رو میخواد نگاه کنم میگم حتما تنگه هرمز رو ببندید. تنگه هرمز بستن و قیمت نفت بالا رفتن کاملا طرفین مختلف رو درگیر میکنه. اما در کنار این بستن تنگه هرمز و در کنار این مسئله اقتصادی شما باید مسائل امنیتی نظامیش هم در نظر بگیرید. یعنی این مسئله حتما تبعاتی خواهد داشت که باید ببینید اون تبعات رو میتونی جواب بدهی و میتونی براش سناریوی برای پاسخگویی به اون داشته باشی یا نه. یعنی منوط به پاسخ اونها شما میتونی تصمیم بگیری که تنگه هرمز انسدادش، اخلالش، نمیدونم ایست و بازرسیش یا هر جور هر سبک دیگه از بستنش میتونه منافع شما رو تأمین کند یا نه نمیتونه.
خب علی جان ممنون از توضیحاتت. دو تا سوال برام پیش میاد، حالا من موردی میپرسم و شما هر جور راحت جواب بده. یکی این که ما اولین کشور نیستیم که میخواییم از حالا یه موقعیت ژئوپلیتیکی که داریم یا یه نقشی که تو بازار نفت داریم به نوعی استفاده کنیم. قبلا تجربه تحریم نفتی اعراب توی جنگ اعراب و اسرائیل علیه غرب رو داشتیم، تجربه مصر رو داشتیم توی بستن کانال سوئز، یه چندین مرتبه اتفاق افتاد که یکیش 8 سال طول کشید و خب جنگ روسیه و اوکراین هم مثلا یه بازیش همین بود، یه بخش مهمیش حول همین داستان میچرخه و استفاده روسیه از سلاح انرژی. در واقع این استراتژی رو دنبال کردن، حالا من از منظر بازار نفت و انرژی سوالمو صورت بندی میکنم، چقدر کمک میکنه یا چقدر باعث میشه که مسیرهای جایگزین راه‌های دیگری پیدا کنه. وقتی خب شما برتری ژئوپلیتیک داری، به هر حال مثلا کانال سوئز وقتی بست مصر، خب کشتی‌ها مجبور شدن مسیر طولانی‌تری رو برن تا دماغه اومیدنیک رو برگردن، ولی به هر حال راهشون پیدا کردن. الان تو داستان دریای سرخ هم باز همین داستان شده. چقدر باعث میشه که مسیرهای جایگزین فیزیبل‌تر بشن اصطلاحاً، یعنی موضوعیت پیدا کنن و در نهایت اثر بخشی مثلا جایی مثل تنگه هرمز تو طول زمان، تو طولانی مدت کمتر و کمتر بشه؟ این احتمال چقدر وجود داره و بازار چقدر اینو ویبل میبینه، یعنی معتبر میبینه؟ و اینکه اینا در نظر داشته باشیم که بخش عمده از اون اسپر کپاسیتی پروداکشنی که میگن کشور عضو اوپک دارن، تو این همین کشوره تو حوزه خلیج فارسن، یعنی فرض کنید تولیدم از مدار خارج بشه دیگه نمیتونه برگرده بازار و کمبود رو جبران.
خب این مسئله که شما بهش اشاره می‌کنید مسئله خیلی مهمیه و درست، چون که سراتن بعد از شاید بعضی از دوستان این تاریخچه رو ندونن بد نیستش اشاره بکنیم. تشکیل IEA که شاید شناخته شده ترین نهاد بین المللی حوزه انرژی دنیاست، بعد از اون تحریم 1973 اعراب، تحریم نفت اعراب شکل گرفته و بنیانگذاری شده و کلی سیاست گذاری و خط مشتهی و راهکار دادن و راهبرد دادن برای حوزه انرژی کشورهای که نوعا متقاضی انرژی هست، یعنی حالا تو اون بره زمانی از آمریکا بگیر و انگلیس بگیر و فرانسه بگیر و کلی کشور دیگه که نوعا تقاضای انرژی رو اونها نمایندگی میکنن، شکل گیریش اونجاست. و باز مهمتر از اون شکل گیری SPR های همون استراتژیک پترولیوم ریزرو ها هم از ابتکارات همین نهاده. یعنی حتما اگر اقدام مهمی توی حوزه هرمز بشود، یه تعادل های فعلی رو به هم خواهد زد و کشورهای مختلف رو به سمت این هول میده و سوق میده که راهکارهای جایگزینی برای مقابله با اینجور تهدیداتی رو بیاندیشند بدون شک. اما نکته مهم اینه که به نظر من تا الان هم خیلی ها به اینجور مسئله فکر کردند و بعضی از اونها تو این حوزه اقدام هم کردن، حتما بدون شک اقدام هم کردن. اما این نقش تنگی هرمز اینقدر بزرگه، اینقدر پررنگه که اقدامی توی این سطح برای خونسا کردن همه اثر ضربه واقعا از لحاظ سیاسی اقتصادی فیزیبل نیست به نظر من. یعنی شما چجوری چه اقدامی میخوای بکنی که روزانه 20 میلیون نفت خام بتونی جایگزین کنی؟ روزانه 20% ترید انرژی دنیا رو بخوای جایگزین کنی؟ واقعا شدنی نیست. خب پس بخوام دوباره خلاصه کنم، جوابشون حتما اقداماتی میکنن، اقداماتشون از چه جنس خواهد بود نمیدونیم، ولی اینکه این اقدامات به سمت چی میگن تمام شدن صورت مسئله تنگه هرمز و اصطلاحا جایگزین شدن مسیرهای جدید برای حمل و نقل انرژی دنیا باشه، من بعید میدونم. اصلا از لحاظ دو تا چهار تای روی کاغذ خیلی کار شدنی نیست، ولی حتما عربستان افزایش انتقال از مسیر شرق به غربش خواهد داشت، شاید عراق مثلا بخواد ببره توی مدیترانه یه بخشش رو، شاید عمان و امارات بخواد یه کاری بکنه. اما اینکه کلا بخواد این مسئله کم رنگ بشه، گفتم خیلی بعید میدونم.
و سوال دومم این که ما خودمون این تجربه رو داشتیم وقتی که دور اول تحریم‌های نفتی در زمان ترامپ شروع شد، بالاخره یه بخشی از صادرات ما مختل شد، روی تولید ما اثر گذاشت و تا مدت ها ما در تلاش بودیم که برگردیم به سطح قبلی تولیدمون. خب این بحث فنی تولید نفت دیگه، یعنی خیلی ذهنیت ها به این سمت میره که خب چهار نفت رو میبندیم، وقتی هم مسئله رفع شد بازش میکنیم دیگه، ولی به این سادگی نیست. و داستانی که اتفاق میفته اینه که وقتی شما یک چاه نفت رو ببندی، حالا کاهش تکلیفی تولید داشته باشی یا چه عربستان صادراتش مثلا مختل بشه، عراق مختل بشه برای یه بازه مثلا زمانی چند ماهه، این به راحتی دوباره نمیتونه برگرده به سطح تولید قبلی خودش و بازار نفت قطعا نسبت به این مسئله هم هوشیاری کامل داره.
حتما همینطوره. حالا شما خودت این فنیار خیلی بیشتر از من بلدی و میتونی توضیح بدی. البته که باز به جنس مخازنشون بستگی داره، ما کربناته این چنین اونا سندستانی هن و اینها، ولی به عنوان یه گزاره عمومی اینو میشه پذیرفت که اگر شما یه شاددان موقت خواست بدی به چاه نفتی، بسته به اینکه اون چقدر زمان خواهد برد، لزوماً با همون توان تولید دیگه نخواهید توانست تولید کنید، کما اینکه ما تو خیلی از چاه همون این مشکل درشون با وجود اومدن. اینکه این مشکل باز بسته به ویژگی های فنی میادین کشورهای مجاورمون چقدر جدیه عدد دقیق نمیتونم بگم، اما اینکه به صورت عمومی این مشکل وجود داره، بله، هر مهندس نفتی میدونه که بعد از این کاهش تکلیفی و بستن یه چاه، احیای اون چاه ممکنه با دردسرهای مختلفی روبرو باشه، کما اینکه با هزینه های گهگاه زیادی هم مواجه خواهد شد و خود همین باز میتونه توی قیمت تمام شده تأثیر بذاره و قیمت نفت یه هولی به بالا بده.
خب خیلی ممنون علی از توضیحات خیلی خوبت. اگر بخوایم به بازی سوم که قیمت حالا یک کاهش شدید پیدا میکنه و دیگه عملاً هولوش 66-67 دلار تثبیت میشه، تو پرانتز بگم که خب از منابع مختلف میخوندیم، چون یکی از چیزایی که ما همیشه دنبال میکردیم اون ترامپ چه قیمت نفتی دوست داره و اینا، من برای اولین بار دیدم رویترز نوشته بود که مثلا ترامپ 60 دلار میخواد. خب شاید این شوک هایی هم که تو ذهن خیلی ها پیش می اومد که به بازار نفت بدیم، که حالا اون جریان سیاسی مخالف جنگ در امریکا که همون ماگا هستن، جریان Make America Great Again که نماینده اصلیشون هم مثلا ونس میشه معاون اول، شاید دنبال این بودیم، حالا بحثای زیادی توی فضای مجازی هم بود، این بود که خب اگه ما سیخی بزنیم که قیمت نفت رو بتونه در حد قابل توجه بالا ببره که هزینه‌شو برای امریکا و اقتصاد اون کشور افزایش بده، این جریان‌ها در واقع غلبه پیدا می‌کنن و جریان جنگ طلب توی امریکا. حالا با این توضیحات انگاری که حالا قیمت نفت اومده توی حدودی وایستاده روی لبه، روی لبه‌ای که حالا هم ترامپ رو راضی نگه داره، هم بازار نفت در واقع یه ثبات نسبی رو داره نشون میده، ولی به نظر میاد این تعادل پایدار نیست، یعنی با توجه به اینکه این آتش بسه پایدار نخواهد بود و نمیدونیم چی میشه، عدم قطعیت اون روی عدم قطعیت این وجه هم تاثیر گذاشته. و خب حالا این بازه سوم فکر نمیکنم اتفاق خاصی افتاده باشه، ولی باز اگر شما نکته داری بفرمایید و اینکه افق پیش رو رو چجور میبینید.
خب بازه سوم و اون کاهش دفعی که باز مشخصاً نشون دهنده اهمیت تنگه هرمز برای بازار، یعنی بعد از اینکه آمریکا وارد مستقیما وارد جنگ شد و مراکز هسته‌ای ما رو بمباران کرد، حالا اینکه سطح خسارت چیه اصلا کار بونش نمی، خود این مسئله که اتفاق افتاد کاملاً بازار رو به این سمت برد که واکنش ایران چی می‌خواهد باشه، بزرگتر شدن دائره جنگ و نائره جنگ یا کوچیکتر شدنش. و باز این تصمیمه چه تأثیری بر تنگه هرمز خواهد داشت؟ به محض اینکه ما پایگاه العدید آمریکا رو در قطر زدیم، در لحظه فکر کنم کمتر از 1-2 ساعت قیمت نفت از اون 78-9 دلاری که بود ریخت اومد روی 66-7 دلار، 12 دلار کاهش پیدا کرد. و خب استنباط لحظه‌ای و به نظر من دقیق بازار توی اون بازه زمانی بود که آقا مسئله ریسک بسته شدن تنگه هرمز از بین رفت و بازار به سمت یک، و اصلا مسئله جنگ به سمت یک آتش بس خواهد رفت. کاملا رفتار بازار نفت اینو داشت نشون میداد که خب دیدیم بعد از اولوش 12-13 سال از اون اتفاق عملا یا آتش بس موقتی اتفاق افتاد. پس خود کاهش مسئلهش مسئله باز دوباره این تأثیر تنگی هرمز. بعضی هم گفتن توییت ترامپ و آقا شیلی ها همین الان چیز کنید، همین الان تولید کنید، یا روز بعدش گفته بود که آقا چین هر چقدر میخوای بخره. به نظر من این تأثیرش واقعا تو بازار واقعی نفت تأثیرش نزدیک به صفر بود، اگه نگیم صفر، نزدیک به صفر. چون دریل بیبی دریلی که ترامپ توییت کرد، خب اون که در لحظه که کسی نمیتونه بیاد تولید کنه، فرض مثال این فضای سرمایه داری و سرمایه گذاری توی صنعت نفت آمریکا هم طوریه که اونا در لحظه ای که احساس سود کنن شروع کنن به حفاری کردن، نگاه هم نمی کنن ترامپ یا آیدن یا هر کسی دیگه است. لحظه ای هم که فکر کنن این کار منفعت اقتصادی برشون نداره، خودشون هم بکشن، یعنی ترامپ و امثال اون خودشون هم بکشن، اونا دست به حفاری نخواهن زد. این به نظر من گزاره قطعی است، بدون اینکه کوچکترین خدشه بخواد به این وارد بشه. فلذا اونجور توییت هیچ تأثیری نداره. اون مسئله این که آقا چین الان میتونه نفتین هم راحت بخره، اونم مسئله خاصی نبود. ممکنه یه سری تسهیلات از این بابت که آقا راحت تر دیگه بتونیم با هم دیگه توافق کنیم توی خرید و فروش ها، یا یه ذره شاید نقل و انتقال برامون آسان تر شده باشه. ولی تجربه بازار حداقل توی ماه‌های اخیر نشون داد که ایران و چین با یه تقریبا بدون محدودیت خیلی خاصی داشتن با هم دیگه معاملات انجام دادن. البته که ممکنه تخفیف‌های بوده باشه، کاهش‌های بوده باشه، فلان و بهمان، اما به نظر من اون هم خیلی تأثیری در بازار نداشت. و همه مسئله بازار تو اون کاهش مسئله تنگه بود. خیالشون به صورت نسبی از تنگه راحت شد. اما خب چرا اینا که خیالشون راحت شد دیگه چرا نیومد تا اون 62 دلاری که اصلا قبل از شروع جنگ و در ابتدای ماه بود؟ این بود که هنوز حالا هم اون عوامل ابتدای ماه که یه ذره فضای اقتصادی و تقاضایی رو مثبت جلوه میداد و نگه میداشت وجود داشت، در ثانی هم یه ته دل بعضی و هنوز نسبت به همه مسئله آتش بس، هم نسبت به تنگه هرمز، یه چیزایی وجود داره، یه چی بگیم اسمش، یه تردیدها و ابهامای وجود داره. مثلا توی دو سه روز اخیر شاید بودیم یه گزارشی بود رویتر زده بود که کشتی‌های ایران آمادن، همه مین‌های دریایی هم آماده است که به محض اراده مین‌گذاری کنن تنگه هرمز رو و برن به سمت انسداد. البته که خب نه منبعش مشخص بود نه چی، و من به شخصه با اینکه رویترز توی خیلی از زمین‌ها واقعا یه مرجعه، من خودم بعد از 6-7 سال پیگیری مستمر اخبار نفتی ایران از طریق رویترز به جرئت میتونم بگم که واسوگیری همیشه نبود، یعنی همیشه که دارم میگم توی اخبار خاصه دیگه، همیشه یک سوگیری سیاسی مشخصی پشت اخبار رویترز در خصوص نفت ایران وجود داره. فلذا منشه اونو بیش از این که بازار نفت بتونم دلایل دیگه میتونم، ولی خب این خود مطرح شدن این گزاره یعنی که هنوز یه ابهام زیرپوستی توی بازار وجود داره و همین خاطر دیگه قیمت نفت زیر اون 66-7 دلار نیومد. و با شرایط کلیه فعلی هم که میبینیم، من بعید میدونم قیمت خیلی بخواد کمتر از این باشه، مگر اینکه ما به یک مسئله اتمام فضای جنگی پایدار با یک درصد اطمینان احتمال خوبی برسیم. خب اون اصلا شما فکر کنید.
خیلی ممنون علی جان. خیلی ممنون از شما که ما رو شنیدید. شما میتونید علاوه بر کست باکس به تمام اپیزودهای انرژی گپ و همچنین پرونده هایی که ما به صورت موضوعی منتشر میکنیم از طریق سایتمون به نشانی energygapcast.com دسترسی پیدا کنید. همچنین میتونید توی کانال های ما در تلگرام و بلاوز بشید یا ما رو توی لینکدین دنبال کنید. اگر از انرژی گپ و محتوایی که منتشر میکنیم رضایت دارید و اون رو میپسندید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید و با دیگران به اشتراک بذارید. اگر هم تمایل داشتید از ما حمایت مالی کنید که قطعا میتونه روی تداوم فعالیت و ارتقای کیفیت کارمون اثرگذار باشه، میتونید از طریق لینک آمی باش که در توضیحات همین اپیزود قرار داده شده از ما حمایت کنید. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.